پس میخوام صحبتم رو بسنجم، چون نمیخوام بی احترامی کنم، اما میخوام چیزی براتون تعریف کنم که امسال برای اولین بار تجربهش کردم و میخوام به شکل محترمانه‌ای قلبم رو باهاتون در میون بذارم. چند ماه پیش کشیش یک کلیسا مطلبی تو وبلاگش درباره ما و رهبری بنتری نوشت. بعد از اینکه ما محدودیت‌هایی رو در خصوص رهبری زنان که قبلا در این کلیسا بود برداشتیم، من درباره اون بلاگ نمیدونستم، یه نفر از روی مهربونی اونو برام فرستاد. پس یه روز تو خونه نشسته بودم اونو خوندم و صادقانه بگم خیلی ناراحت شدم. با یه لحن تند و آتشین نوشته شده بود و وقتی خوندمش حالم خیلی بد شد. واقعا افسرده کننده بود. و بعدش شروع به خوندن نظرات کردم. نظرات خیلی ظالمانه بودند. هرچی بیشتر میخوندم بیشتر ناراحت میشدم. دقیقا یادم میاد کف دستشوی خونمون نشسته بودم و لیبی اومد خونه و نمیدونست دارم چی کار میکنم. من هم با آیپدم نشسته بودم و نظرات رو میخوندم. گفت چی کار میکنی؟ گفتم دارم این بلاگ رو میخونم. گفت درباره چیه؟ گفتم خب بیا ببین. دادم بهش. اونم خوندش و رفت سراغ نظرات. بعد گفت نظرات رو خوندی؟ گفتم آره خوندم. گفت عزیزم، تو سالها به مردم گفتی وقتی تو همچین شرایطی هستن نظرات رو نخونن. حالا چرا تو نظرات رو میخونی؟ گفتم حق با توه. پس تصمیم گرفتم دیگه نخونمش. ولی اونایی که خونده بودم تو قلبم تکرار میشدند. یه تجربه جدید برام بود. البته قبلا تجربه اینو داشتم که افراد اینطور دربارم صحبت کنند. خب چند روز بعد دوستم که کشیش یه کلیسای عالی توی شهره، اون هم بلاگ رو خونده بود و فکرش مشغول شده بود، به هم ایمیل زد و منو تشویق کرد و گفت میدونی چیه؟ چند نفر از اعضای کلیسام ازم سوال پرسیدن، پس من مطلبی در این باره نوشتم و میخوام بدونم مشکلی نداری باهاش؟ بهش جواب دادم که لطف کردی، ممنون. اون چیزایی نوشته بود که خیلی تشویق‌آمیز بود. آخرین قسمت مطلبش این طور میگفت: پیت شبانی، حکیم خداترسی که براش عمیقا احترام قائلم و برای مسائل شبانی بهش گوش میدم. و اون روز احتمالاً 400 بار این جمله رو خوندم. شگفت انگیزه که چقدر حرفامون میتونه تشویق‌آمیز باشه. برام تجربه عجیبی بود، چون اسم و شهرتم مثل توپ پینگ پونگ شده بود تو جامعه‌مون. و در طول 25 سال خدمتم هرگز چون این تجربه ای نداشتم. خیلی عجیب بود و خیلی هم سخت بود. میدونید، فکر نمی کردم به حرفای مردم درباره خودم اهمیت بدم تا اینکه مردم شروع به صحبت دربارم کردند. و بعد فهمیدم که میدونی چیه؟ برام مهمه مردم دربارم چی میگن. شهرتم برام مهمه و صادقانه بگم وقتی خدا با قلبم صحبت کرد فهمیدم بیش از حد برام مهم بود. چیزی که جان اورتبرگ سالها پیش نوشته بود به یادم اومد. درباره مدیریت ادراک نوشته بود: این تفکر که ما درک دیگران رو نسبت به خودمون مدیریت میکنیم. درباره سیسکل و ایبرت توی زندگی هامون صحبت میکنه. سیسکل و ایبرت رو یادتونه که منتقدین فیلم بودن؟ در نهایت درباره فیلم صحبت میکردن و با دست نشون میدادن که فیلم خوب بوده یا نه، و فیلمی که از طرف هردوشون تایید میشد و میرفتیم میدیدیم، چون سیسکل و ایبرت تاییدش کرده بودن، درسته؟ و ما ترکیبی از سیسکل ها و ایبرت ها تو زندگیمون داریم، افرادی که برامون مهمند، کسانی که نظرشون برامون اهمیت داره و مشتاقیم از طرفشون تایید بشیم تا حدی که شاید حتی رفتارمون رو تغییر بدیم تا اونا ما رو تایید کنند. مدیریت ادراک، یکی از نکاتی که اورتبرگ بهش اشاره میکنه یه جورایی جالبه، چون سیسکل ها و ایبرت ها تو زندگیمون حتی درباره ما فکرم نمیکنن، حتی تو مرکز توجه اونم نیستند. با این حال رفتارمون رو طوری تنظیم میکنیم که اونها دید مثبتی نسبت به ما داشته باشند. مدیریت ادراک تلاش احمقانه ایه. واشنگتن ایروینگ درباره نویسنده ها چیزی گفته که به همون اندازه برای هر کسی با هر پیشه‌ای در این زمینه کاربرد داره. این طور میگه: تنها نویسنده شاد در این دنیا کسیه که به شهرت اهمیتی نمیده. این عبارت رو دوست دارم. به شهرت اهمیتی نمیده. آیا به شهرت اهمیتی نمیدید یا مشغول مدیریت ادراک هستید؟ شاید دارید فکر میکنید من باید از شهرتم مراقبت کنم. اونا چی فکر میکنن اگه با اون خانم یا آقا وقت بگذرونم؟ اونا چی فکر میکنن اگه این کارو نسبت بهشون انجام بدیم؟ اصلا این اونها کی هستند؟ باید مراقب باشی با کی در ارتباطی؟ این جمله یادتونه، احتمالاً اولین بار اینو از والدینتون شنیدید، احتمالاً راهنمایی بودید و با دوستای اشتباهی وقت میگذروندید. باید مراقب باشی با کی در ارتباطی، چون در اون فصل از زندگی به راحتی گمراه میشی. فشار رفقا خیلی قدرتمنده. پس جوونا، اگه والدینتون اینو بهتون میگن با دقت گوش کنید. اما وقتی بزرگ و بالغ میشیم همچنان به این فکر میکنیم که باید مراقب باشم با کی معاشرت میکنم. الان از روی نگرانی برای فشار رفقا نیست، بلکه حالا نگران مدیریت ادراکیم. باید مراقب باشم با کی دیده میشم، با کی معاشرت میکنم. این میتونه به طور فردی برام اتفاق بیفته، همچنین میتونه به عنوان یک کلیسا برام اتفاق بیفته. اگه تعداد زیادی اونطور زندگی کنیم، اون وقت کلیسا هم اطراف خودشون دیوار میکشن و چاله میکنند. و یه لیست دعوت کوچیک خواهیم داشت و اگه اسمتون تو لیست باشه میتونی از در وارد بشین. گروه هایی از مردم هستن که به خاطر شهرتمون به خودمون اجازه محبت کردن بهشون نمیدیم. جنبه یه جالب قضیه اینه که عیسی در تمام طول زندگیش بدون توجه به شهرتش زندگی کرد. تمام عمرش رو زمین همینطور بود. عیسی ترجیح میداد به افراد نیازمند کمک کنه تا افراد دارای قدرت رو تحت تأثیر قرار بده. و افراد دارای قدرت در اون دوران افراد مذهبی بودند. پس با زندگی پرجنجالش خودش رو توی دردسر مینداخت. یه زندگی پر از رسوایی که با همه افراد اشتباه وقت میگذروند. او به خاطر مشارکتهاش خطاکار محسوب میشد، چون با خطاکارا معاشرت میکرد و خودش اصلا مشکلی نداشت. در واقع یه بار حتی گفت من برای همین اومدم تا با خطاکاران وقت بگذرونم. با مشارکتهاش خطاکار محسوب میشد. نگرشش این بود که من این افراد رو طوری محبت میکنم انگار شهرتم از قبل خراب شده، من مردم رو طوری محبت میکنم انگار شهرتم از قبل خراب شده. یعنی برای مهم نیست اونا چی فکر میکنن. استیو براون چند سال پیش با جیم بیکر مصاحبه ای کرد. جیم بیکر رو به خاطر دارید؟ یه مبشر تلویزیونی بود، بعضی از شما یادتونه. برنامه میراث آمریکا و یه شوی تلویزیونی داشت و همه رهبران مسیحی به برنامه تلویزیونیش میرفتن و جیم و همسرش باهاشون صحبت میکردن. بعد فهمیدیم کارهای خیلی بدی در پشت پرده انجام میداد و کارهاش برملا شد، سرش به سنگ خورد و رسوا شد و برای بعضی از کارهاش افتاد زندان. بعد از آزادیش استیو براون باهاش مصاحبه کرد و اون چیزی گفت که خیلی تاثیرگذاره، براتون میخونمش. گفت استیو، در واقع خوشحالم که این اتفاق افتاد. حالا میتونم هر جایی برم و با هر کسی توی دنیا باشم و دیگه ابروهای مردم بالا نمیره. میتونم به هر بار یا جمع اجتماعی ترد شده‌ای برم و هیچ کس به هم نمیگه باید مراقب باشم، چون مردم پشت سرم حرف میزنن و به شهرتم آسیب میزنن. ولی الان مردم حرفاشون رو زدن، دیگه نگران نیستم به شهرتم آسیب بزنم، دیگه مهم نیست، آزاد شدم. وقتی به شهرت اهمیت نمیدید آزادی تجربه میکنید. جیم بیکر گفت میدونی چیه، مردم طوری محبت میکنم انگار شهرتم از قبل خراب شده، چون شهرتم واقعا خراب شده. عیسی زمانی که شهرتش معیار طلایی بود انتخاب کرد مردم رو طوری محبت کنه انگار شهرتش خراب شده. در اوج محبوبیتش مردم رو طوری محبت کرد که انگار شهرتش از قبل خراب شده، چون شهرتش براش اهمیتی نداشت. میخوام نمونه‌هایی رو براتون بخونم، نمونه‌های خیلی زیادی هن. در واقع اگه میخواید مطالعه جالبی داشته باشید تشویقتون میکنم انجیل رو بخونید و دنبال نمونه‌هایی بگردید که عیسی با افراد اشتباه معاشرت میکرد، چون همه جا اینو میبینید. لوقا 5:12 اولین آیه هست که بهش نگاه میکنیم و متی این داستان رو جایی مینویسه که عیسی درست بعد از موعظه بالای کوه داره میاد پایین. موعظه بالای کوه اوج محبوبیت عیسی است. تازه سخنرانی محکمش رو برای ملکوت خدا کرده بود و هزاران نفر اونجا بودند. و همه دورش جمع شده بودند و فریاد تشویق بلند می‌کردند و رهبران مذهبی شروع به توجه کردن به عیسی کردند. پس به نوعی اوج محبوبیتش بود و وقتی به سمت شهر پایین میاد در لوقا باب 5:12 میگه عیسی در یکی از شهرها بود، مردی آمد که جزام تمام بدنش را فرا گرفته بود. فعل فرا گرفته بود یعنی فرا گرفته بود، یعنی کاملا بدنش را پوشونده بود، بدنش پر از جزام بود. چون عیسی را دید روی بر خاک نهاد و التماس کنان گفت سرور من، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی. عیسی دست خود را دراز کرد و او را لمس نمود و گفت میخواهم، پاک شو. در دم جزام آن مرد را ترک گفت. قسمت خیلی تاثیرگذار این متن اینجاست که میگه او را لمس نمود. او را لمس نمود. اکثر شما تجربه نزدیک از جزام نداشتید و شاید حتی عکسی از جزام ندیدید. بیماری وحشتناکیه. شاید بتونید با وخیمترین مرحله ایدز مقایسش کنید. کسی که وخیمترین مرحله ایدز رو داشته و شاید عکسش رو دیدید یا شاید یکی از عزیزانتون بوده رو تصور کنید. ظاهرش نحیف و لاغره، موهاش ریخته، نفسش خسخس میکنه و صورتش با زخم نابود شده. بهش نگاه میکنید و میگید واگیر داره و حتی نمیتونم بهش دست بزنم. این دقیقا همون چیزی که از فکر عیسی گذشت. درست قبل از اینکه اونو لمس کنه. جزامی ها در دوران عیسی بر اساس شریعت عهد قدیم ناپاک بودن. اونا باید از همه دور میشدن چون جزام به شکل وحشتناکی واگیر داشت. خب در لاویان باب 13:45 قانونی برای جزامی ها هست که اینطور میگه کسی که به بیماری جزام مبتلاست باید جامعه پاره بر تن کرده، موهای سر خود را باز کند و پایین صورت خود را پوشانده فریاد برکشد نجس نجس. او تا زمانی که به این بیماری مبتلاست نجس خواهد ماند. او نجس است، باید تنها زندگی کند و مسکن او بیرون از اردوگاه باشد. اونا ترد و تبعید می شدند. نکته شگفت انگیز این ماجرا اینه که عیسی مجبور نبود برای شفای اون لمسش کنه. معجزات زیادی هست که عیسی با کلامش افراد و شفا می ده. حتی یه نفر رو از یه شهر اون طرف‌تر شفا می ده. مجبور نبود لمسش کنه. انجیل مرقس به اون میگه کمی قبل از اینکه لمسش کنه دلش براش سوخت و با تمام وجودش اون رو لمس کرد. اون مرد سالها بود لمس شدن رو تجربه نکرده بود. احتمالاً سالها با فاصله 20 قدمی از همه زندگی میکرد. حالا لمس بشه و شفا بیابه. بهترین روز عمرش بود. روز عالی بود. همون لحظه که عیسی لمسش کرد، عیسی نجس و ناپاک شد. همون لحظه که عیسی لمسش کرد، همه فریسیان گفتن او و ضربه بزرگی به شهرت عیسی خورد. چون از روی شفقت انتخاب کرد لمس کنه. عیسی به اون مرد نگاه کرد و گفت میدونی چیه؟ این مطرود رو طوری محبت میکنم که انگار شهرتم از قبل خراب شده. برام مهم نیست. و این کارو کرد. برید به یوحنا باب 4:5. یوحنا 4:5. کل این ماجرا رو نمیخونیم، خیلی طولانیه. فقط اولش رو میخونیم. اینجا عیسی داره برمیگرده به جلیل و میتونه سامره رو دور بزنه یا میانبر بزنه و سامره رد بشه. اغلب یهودی‌ها دور میزدن چون یهودی‌ها و سامری‌ها همدیگر رو دوست نداشتن، اما عیسی درست از وسط سامره رد میشه و باعث رسوایی خودش میشه. حالا آیه 5 اینطور میگه پس به شهری از سامره به نام سوخار رسید، نزدیک قطعه زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود ساعت 6 از روز بود. خورشید مستقیم بالای سرش بود و تمام مرکز شهر، جایی که چاه اونجا بود، رو روشن میکرد. همه چیز خیلی واضح دیده میشد. در این هنگام زنی از مردمان سامره برای آب کشیدن آمد. عیسی به او گفت جوری آب به من بده. زیرا شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. پس عیسی کاملا تنهاست، وسط شهر نشسته و خورشید ظهر داره بهش میتابه. زن به او گفت چگونه تو که یهودی هستی از من که زنی سامریم آب میخواهی؟ زیرا یهودیان با سامریان مراوده نمی کنند. حدس می زنم آهنگی تو صداش بود. یهودیان با سامریان مراوده نمی کنند بیان کامل حقیقت نیست. یهودیان و سامریان متنفر بودند و سامریان هم از اونها. تصور کنید امروز صبح در بخش یهودی اورشلیم یه ملای مسلمان از ایران با یه زن یهودی ارتدوکس نشسته و یه گفتگوی دو نفره داره.
این چیزیه که داریم دربارش صحبت میکنیم.
غیر از اینکه این زن از نظر جنسی هم خیلی مقید نبود.
مردان زیادی تو زندگیش بودن
و حالا هم با مردی بود که تنش این شرایط رو بالاتر هم میبره.
این آخرین کسی بود که
عیسی باید باش صحبت میکرد. آخرین کس.
جان الدریچ میگه
این یه مرد سفید پوسته که در بیرمینگهام در اوج تبعیض نژادی از یه زن سیاه پوست میخواد که بذاره سوار ماشینش بشه.
تقریبا غیر قابل تصوره.
ولی عیسی گفت میدونی چیه، من فراتر از این تفرقه نژادی طوری محبت میکنم که انگار شهرتم از قبل خراب شده.
مهم نیست چی فکر میکنند. در لوقا باب 10 یکی از فقیهان پیش عیسی اومد و
گفت عیسی شریعت رو برام توضیح بده.
عیسی گفت برات خلاصش میکنم.
خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت و با تمامی فکر خود محبت نما و همسایت رو همچون خیشتن محبت کن.
بعد اومد گفت آره این کارو کردم.
اوکی این کارو کردی،
ولی بذار اینو شفافش کنم. عیسی دقیقاً به ام بگو همسایم کیه تا مطمئن بشم که محبتش میکنم. و عیسی داستانی تعریف میکنه،
داستان مردی که مورد حمله راهزنان و دزدان قرار گرفته بود و در گوشه ای از جاده انداخته بودنش تا بمیره. بعد یه کاهن، یه رهبر مذهبی، یه شخص پرقدرت رد میشه و میبیندش و میره اون طرف جاده، چون نمیخواد به جرم مشارکت شهرتش لکه‌دار بشه
و وقت نداره. یه لاوی از راه میرسه
و همون کارو میکنه، نمیخواد شهرتش لکه دار بشه. عیسی میگه بعد یه سامری میاد و اون مرد رو برمیداره و سوار الاغش میکنه و به یه کاروان سرا میبردش و ازش پرستاری میکنه و بهای موندنش رو میده و همسایش رو محبت میکنه. یه سامری. حتی وقتی عیسی داشت تعلیم میداد و داستان تعریف میکرد دائما این نکته رو تکرار میکرد که میدونی چیه، خیلی بیشتر ترجیح میدم به نیازمندان کمک کنم تا افراد پرقدرت رو تحت تاثیر قرار بدم. من میخوام به مردم محبت کنم طوری که انگار شهرتم خراب شده. برگردید به لوقا، به لوقا باب 5 آیه 27 نگاه کنین. لوقا 5:27 عیسی میخواد یکی از این دست افراد رو محبت کنه تا جایی که اونو جزء شاگردان صمیمیش میکنه. میگه سپس عیسی از آن خانه بیرون آمد و خراجگیری را دید، لاوی نام، که در خراجگاه نشسته بود. او را گفت از پی من بیا. لاوی برخواسته همه چیز را ترک گفت و از پی عیسی روان شد. این واقعا فوق‌العاده است. او همه چیز را ترک کرد. اون تو خراجگاه نشسته بود، اون تو جایگاهش توی شهر نشسته بود و از مردم پول میگرفت و غارتشون میکرد.
بعد بلند شد و رفت و همه چیز رو روی میز رها کرد. این یک تبدیل بنیادیه. این لحظه یه که میگه من زندگیم رو پشت سرم رها میکنم و از این مرد پیروی میکنم. لحظه باحالیه. اون یک خراجگیر بود.
خراجگیرها حقوق باز بودن، منفور و مطرود بودن و مردم عادی رو غارت میکردند. آیه 29 در خانه خیش ضیافتی بزرگ به افتخار عیسی برپا کرد و جمعی بزرگ از خراجگیران و دیگر مردم با آنها بر سفره نشستند. پس یه جمعیت بزرگ اونجا جمع شدند. عیسی با یه خونه پر از مجرمانی که تحت تعقیب نیستن و سفید هستن جشن میگیره. خونه از اونها پر شده بود.
نگران فکر مردم نبود؟
فکر کنم جواب این سوال رو میدونیم. اما فریسیان با این مسئله مشکل داشتند. آیه 30 اما فریسیان و گروهی از علمای دین که از فرقه آنها بودند شکوه کنان به شاگردان عیسی گفتند چرا با خراجگیران و گناهکاران میخورید و میآشامید. عیسی پاسخ داد اینو خیلی دوست دارم، دقت کنید که از عیسی نپرسیدند. در واقع یه گوشه ایستاده بودند و شاگردان رو میکشیدند کنار رو میگفتند شما چرا این کارها رو میکنید. اما به نظر میاد عیسی همیشه این صحبت ها رو میشنوه. یادتون باشه عیسی ظاهرا همیشه از دور هم میشنوه. عیسی پاسخ داد بیمارانند که به طبیب نیاز دارن، نه تندرستان.
من نیامدم تا پارسایان، منظورش عدالت شخصیه، کسانی که فکر میکنن سالمند،
بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم، کسانی که نیازشون به نجات دهنده رو تشخیص میدن. من برای اونها اینجا. میبینید؟ انگار که میگه رک بگم، من ترجیح میدم به نیازمندان کمک کنم تا افراد دارای قدرت رو تحت تاثیر قرار بدم. من طوری این حقوق بازار رو محبت میکنم که انگار شهرتم از قبل خراب شده. لغا با به هفت های 36. ماجراییه که کاملا زیبا و ظریفه. یه بار دیگه عیسی به خونه یه فریسی میره، یکی از رهبران مذهبی و کارگزاران قدرت اون زمان. روزی یکی از فریسیان عیسی را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانه اون فریسی رفت و بر سفره نشست. بر سفره نشستن یعنی دراز میکشیدن و پاشون رو از بغل خم میکردن و روی آرنجشون تکه میدادند. و سفره روبروشون بود. در آن شهر زنی بدکاره میزیست، به احتمال زیاد یه فاحشه بود، که چون شنید عیسی در خانه آن فریسی مهمان است به اونجا رفت. احتمالاً اولین باریه که به اونجا میره، ولی میدونست کجاست، پس به خونه اون فریسی میره. ظرفی مرمرین پر از عطر با خود آورد. شجاعتی که این زن برای نشون دادن چهرش داشت رو میتونید تصور کنید؟ و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. پس عیسی سر سفره لم داده و اون زن این پشت کنار پاهای عیسی ایستاده و داره گریه میکنه. اونقدر تحت تاثیر قرار گرفته از در حضور عیسی بودن که داره اشک میریزه. و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای عیسی پرداخت. اونقدر نزدیک بود که میتونست رو پاهای عیسی اشک بریزه و با گیسوانش آنها را خشک کند. سپس پاهای او را بوسید و عطرآگین کرد. خب باید ازتون سوالی بپرسم. خانوم ها تصور کنید مثلا امشب توی گروه کوچیک هستید و تو گروه نشستید و دارید شام میخورید و بهتون خوش میگذره و مکالمه های خوبی دور میز با هم دارید. ناگهان یکی از خانوم های گروه بلند میشه و میره سمت شوهرتون و کنار شوهرتون زانو میزنه، صندلی رو میچرخونه و کفش ها و جوراب‌هاش رو در میاره، شروع میکنه روی پاهای اون گریه میکنه و پاهاشو میبوسه و روشون عطر میریزه. یکم عجیب غریب نیست؟ یکم احساس نمیکنید راحت نیستید؟ دقیقاً میدونید چرا؟ چون این یه کار به شدت صمیمانه برای یه خانم نسبت به یه مرده و قطعاً یک صحنه عمومی نامناسبه. شاید بعضی انتظار داشتن عیسی بگه چیکار میکنی؟ بس کن اینجا؟ نه. همو چیکار کرد؟ چون فریسی میزبان این را دید با خود گفت، برای خودش زمزمه کرد، اگر این مرد به راستی پیامبر بود میدانست این زن که لمسش میکند کیست و چگونه زنی است، میدانست که بدکار است. عیسی به او گفت، جالبه حتی بلند هم نگفت. یادتونه که ظاهرا عیسی همه چیز رو میشنوه. عیسی به او گفت، ای شمعون میخواهم چیزی به تو بگویم. گفت، بفرما استاد. پس تعلیم پذیره. عیسی گفت، شخصی از دو تن طلب داشت، از یکی 500 دینار از دیگری 50 دینار، اما چون چیزی نداشتند به او بدهند بدهی هر دو را بخشید. چقدر فیاض. حال به گمان تو کدام یک او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون پاسخ داد، به گمانم آن که بدهی بیشتری داشت و بخشیده شد. عیسی گفت، درست گفتی. عیسی داره درسی زیبا از بخشش و فیض و قدردانی و محبت میده. آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت. پس به شمعون نگاه نکرد تا باهاش صحبت کنه و به اون زن هم نگاه نکرد تا با اون زن صحبت کنه. به زن نگاه کرد و با شمعون صحبت کرد. و همینطور که داشت به چشمان اون زن نگاه میکرد، چه لحظه زیباییه. در حالی که به چشماش نگاه میکنه میگه، شمعون این زن را میبینی؟ به خانه‌ت آمدم و تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن با اشکایش پاهای مرا شست و با گیسوانش خوش کرد. تو مرا نبوسیدی، اما این زن از لحظه ورودم دمی از بوسیدن پاهایم باز نایستاده است. تو بر سر من روغن نمالیدی، اما او پاهایم را عطرآگین کرد. پس به تو میگویم محبت بسیار او از آن روز که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، اما آن که کمتر آمرزیده شد کمترم محبت میکند. دوباره داره درباره عدالت شخصی فریسیا صحبت میکنه که فکر میکنن نیازی نیست برای چیزی بخشیده بشن. در نتیجه واقعا خدایی که میبخشدشون رو محبت نمیکنند. پس رو به آن زن کرد و گفت، گناهانت آمرزیده شد. میهمانان با یکدیگر گفتند، این کیست که گناهان را نیز میآمرزد؟ پس جمعی از فریسیان اونجا هستند و همشون نکته اصلی رو درک نمیکنند. عیسی مجددا به آن زن گفت، ایمانت تو را نجات داده است، به سلامت برو. چه داستان زیبایی. عیسی تو خونه فریسی ها یک بار دیگه بهمون نشون میده که ترجیح میده به نیازمندان کمک کنه تا افراد دارای قدرت رو تحت تاثیر قرار بده. میگه من این زن شکسته رو طوری محبت میکنم که انگار شهرتم از قبل خراب شده، چون اون ارزشش رو داره. ارزشش رو داره. مردم بیشتر از شهرت ارزش دارند. میتونم یه بار دیگه بگم؟ مردم بیشتر از شهرت ارزش دارند. در یوحنا باب 8 یه زن فاحشه از محل خوابش به خیابان کشیده شده. دقت کنید که مردی که باهاش بوده ناپدید شده. رهبران مذهبی که اونو بیرون کشیدن گذاشتن بره، اما اون زن رو پیش عیسی آوردند و گفتند موسی گفت میتونیم سنگسارش کنیم. میتونیم سنگسارش کنیم؟ داشتند امتحانش میکردن. عیسی بینشون میایسته و بدخم میشه و شروع به نوشتن روی شم میکنه. نمیدونیم چی می نویسه، اما میگه خیلی خوب، هر کس که گناه نکرده اولین سنگو بزنه. یکی یکی سنگاشون رو انداختن و رفتن. عیسی برمیگرده و به اون زن نگاه میکنه، میگه محکومت نکردن؟ گفت نه. بعد گفت پس من هم محکومت نمی کنم، حالا برو و دیگر گناه نکن. یکی از دلایل این که نگران معاشرت با بعضی افراد هستیم اینه که میترسیم مردم فکر کنن اگه داریم با اونا وقت میذاریم داریم رفتارشون رو تایید میکنیم. عیسی هرگز نسبت به این موضوع شک نکرد. او همیشه با گناهکاران وقت میگذروند. هیچ وقت فکر نکرد نکنه بقیه فکر کنن دارم رفتارشون رو تایید میکنم. او مقدس زندگی کرد. مردم میدونستن چه زندگی داره و او هرگز نگران فکر دیگران نبود. محبت به افراد تایید گناهشون نیست. بذارید واضح بگم، محبت به افراد تایید گناهشون نیست، بلکه فقط محبت به اوناست. با این امید که یه روز محبتتون رو تا این حد بهشون ثابت کرده باشید که بتونی درباره گناهشون نظر بدید. شاید یه روز بخوان ازتون بشنون، چون دوستان هممون اینو میدونیم. حداقل فکر میکنم هممون میدونیم که میشه به گناه افتاد، میشه گناه رو امتحان کرد، میشه گناه رو تجربه کرد، ولی هیچ وقت وعده‌ای که میده رو محقق نمیکنه، جدا محقق نمیکنه. پس وقتی با افرادی رابطه برقرار میکنیم که طرز زندگی گناه‌آلودی دارند، اونا رو محبت میکنیم و منتظر زمانی میشیم که گناهی که انتخاب کردن دیگه جواب نمیده و ما حضور داریم و این حق رو کسب کردیم که صحبت کنیم. اون وقت میتونیم بگیم میدونی من دوستت دارم، دیگه این کارو نکن، داری به خودت آسیب میزنی. یه راه خیلی بهتر هست. میتونیم از روابط با مردم اجتناب کنیم چون نگران تأثیرش روی شهرتمون هستیم. بعضی از شما میگید چرا نمیبینم عیسی تو زندگیم عمل کنه؟ این موضوع سری تعالیممونه. عیسی هر روزه. اینکه چطور ببینیم هر روزه عیسی فعالانه در زندگیمون کار میکنه. بعضی از شما میگه چرا نمیبینم عیسی تو زندگی روزانه‌ام عمل کنه؟ شاید به این خاطر باشه که از کسانی که او باهاشون وقت میذاره دوری میکنید.